تا حالا فکر کردید توی خانواده هایی که همه اعضا قربانی جنایت میشن چه اتفاقی میفته؟ امروز میخوام یک پرونده متفاوت و عجیب رو براتون تعریف بکنم. سلام، من مرضیم و خوشحالم که دوباره میزبان شما در فیکشن هستم. پرونده‌ای که امروز میخوام دربارش حرف بزنم یکی از عجیبترین پرونده هایی که در موردش شنیدم. اما قبل از اینکه برم سراغ پرونده و شما رو با زندگی ویتاکرها آشنا بکنم، ازتون یه خواهشی دارم. لطفاً اگه فکر کردید که پرونده حل شد، این ویدیو رو تا پایان گوش بدید. چون چیزی که این موضوع رو برای من جذاب کرده، اتفاقات آخر ویدیوه، نه خود ماجرای اصلی. حالا بریم سراغ پرونده. پاتریشیا ویتاکر و کنت ویتاکر در 31 دسامبر 1979 صاحب اولین پسرشون شدن و اسمش رو گذاشتن توماس بارتلت. وقتی که بارت 5 سالش شد، برادر کوچیکترش کوین هم به دنیا اومد. اونها خارج از هیوستون در منطقه‌ای به نام شوگرلند تگزاس زندگی می‌کردن. همه چیز برای بچه‌ها عالی بود. اوضاع خوب بود، مادر و پدرشون تمام تلاششون رو برای تربیت بچه‌ها می‌کردن و سعی داشتن اونها رو شاد و موفق تربیت کنن. پاتریشیا معلم ابتدایی بود. از اون معلمایی که احتمالاً حداقل یکیشو تو زندگیمون داشتیم. همونایی که همه سال بچه‌ها عاشقشن و وقتی هم که سال تموم میشه کلی ناراحتن. اون مهربون بود و با بچه‌ها خیلی صمیمی بود. هر کس که چند ساعت سر کلاس پاتریشیا نشسته بود عاشقش میشد. پاتریشیا تصمیم گرفت شغلش رو رها کنه تا تمام وقت زندگیش رو صرف بزرگ کردن بچه‌ها کنه. پاتریشیا تو مدرسه به بچه‌ها احساس امنیت میداد و همین ویژگی مثبتش اون رو به یک مادر بی‌نظیر هم تبدیل کرده بود. دوست پاتریشیا میگه اون همیشه دوست داشت بحث به جایی بکشه که از بچه‌هاش حرف بزنه. اون عاشق پسرهاش بود و ثانیه به ثانیه زندگی کنارشون لذت می برد. کنت، پدر خانواده هم، مرد خیلی دوست داشتنی و فداکاری بود. اون یه شرکت ساختمونی داشت. از اون پدرهایی بود که با پسرهاش وقت می گذرونه و اگر بچه ها بازی یا ورزش خاصی رو دوست داشته باشن، اون تمام وقتش رو می زاشت که اون ورزش رو به پسرها یاد بده. اون به بچه هاش کمک می کرد تا از زندگی لذت ببرن. کنت تمام و کمال از پسرهاش حمایت میکرد و برای همه چیز پشتیبان بچه هاش بود. مثلا اگه بچه ها میخواستن دوچرخه سواری کنن، کنت مثل دوچرخه سوار حرفه‌ای هر لحظه با بچه ها همراه بود. بچه ها کم کم بزرگ میشدن و هر کدوم ویژگی های منحصر به فرد خودشون رو داشتن. بارت شوخ طبع و سخت گوش بود. اون عادت داشت همیشه بقیه رو سرگرم کنه و بخندونه. از اون طرف کوین خجالتی و درونگرا بود. کمتر از بارت توی جمع حرف میزد. کوین تا حدی هم مذهبی بود. بارت تو مدرسه سخت تلاش میکرد، اما کمی دردسرساز هم بود. این موضوع یک بار باعث دردسر بزرگ شد. بارت وقتی 17 سالش بود، یعنی در سال 1997، به دبیرستان کلمنس میرفت. اونجا درس میخوند. اون از دوستاش خواسته بود کمک کنن تا یه سری کامپیوتر رو از مدرسه بدزدن. متاسفانه این قضیه لو میره و باعث دردسر واقعی برای بارت میشه. خانواده بارت دیدن که حالا که خب مدرسه انتظار یک برخورد داره و خودشون هم نگران بچه‌شون هستن، بهتر اون رو به یک آکادمی خصوصی مسیحی بفرستن. اونا امیدوار بودن این کار باعث بشه بارت تغییر کنه و دیگه دردسر درست نکنه. قانون مداری و بی‌حاشیه بودن خیلی برای خانواده ویتاکر مهم بود. برای همین امیدوار بودن این مؤسسه خصوصی به بارت کمک کنه و زندگی اون را تغییر بده. این خانواده به مهمترین چیزی که اهمیت میدادن بخشش بود. و امیدوار بودن بارت همین موضوع رو تو این مؤسسه خصوصی درک کنه. پدر و مادر بارت ازش حمایت میکردن و به خاطر همه این حمایت‌ها و اهمیت دادن‌ها به نظر می‌رسید که بارت راهش رو پیدا کرده و در نهایت به کالج رفت. اون سال 2001 راهی کالج بیلور شد. همه چیز به نظر عالی بود. بارت خوب درس میخوند و برای زندگیش تلاش میکرد. 10 دسامبر کنت با بارت تماس میگیره و بارت بهش میگه که آخرین امتحاناش رو با موفقیت داده و حالا میخواد بره به دانشگاه و شروع به تحصیل کنه. این اتفاق برای خانواده خیلی اتفاق بزرگی بود. بارت خیلی زودتر از انتظارشون فارغ التحصیل شده بود و میگفت که میخواد تا دوره فوق لیسانس درس بخونه و برای خانواده یک موفقیت بزرگ بود. یه جورایی خانواده خیلی به بارت افتخار میکردن. بارت به خانوادهش گفت میخواد فارغ التحصیلیش رو جشن بگیره. خانواده برای بارت یک ساعت رولکس خریدن به عنوان هدیه فارغ التحصیلیش. بعد هم قرار شد که با همدیگه شام برن بیرون. اونا حتی دور بشقاب پودینگ بارت بهش تبریک گفتن و همه چی عالی به نظر می اومد. ولی اونها نمی دونستن که چی در انتظارشونه. بعد از شادی و جشن گرفتن به سمت خونه برگشتن. رفتن ماشین رو برداشتن تا خونه رانندگی کردن. ماشین رو پارک کردن. کوین و پاتریشیا داشتن جلو می رفتن. کنت پشت سرشون می اومد و بارت هم چند قدمی عقب‌تر بود چون تلفنش رو توی ماشین گذاشته بود و مجبور شده بود برگرده و تلفنش رو از توی ماشین بیاره. اول کوین وارد خونه شد، بعد مادرشون، بعد پدرشون. به محض ورود کوین به خونه صدای تیراندازی شنیده شد. یک کسی به قفسه سینه کوین شلیک کرد. بعد صدای گلوله دوم و سوم و چهارم هم اومد. کوین و پاتریشیا و کنت از ناحیه سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفتن و گلوله آخر به بازوی بارت خورده بود. همسایه ها و بارت هر دو به 911 زنگ زدن. صحبت های بارت با خدمات 911 وجود داره. اون به پلیس میگه که یک مهاجم به خونهشون اومده و به همه شلیک کرده. میگه مادر و پدر و برادرش حالشون بده و احتیاج به کمک دارن. اپراتور 911 سعی میکنه تو لحظات اول حادثه از بارت حرف بکشه و ببینه که اگر اون چیزی دیده قبل از اینکه یادش بره اونها رو بگه. ازش میپرسه که مهاجم چه اندازه‌ای بود، زن بود یا مرد بود، رنگ پوستش چه جوری بود یا چه ویژگی‌هایی داشت. بارت میگه فکر کنم سیاه‌پوست بود اما دقیق نمیدونم. صدای ضبط شده بارت نشون میده که اون خیلی ترسیده و مشخصه که داره درد میکشه. میگه نمیدونه بعد چی کار کنه، بقیه به سینه‌شون تیر خورده و اون فقط به بازوش تیر خورده. در همین زمان یکی از همسایه‌ها که صدای تیراندازی رو شنیده وارد خونه اونها میشه و با لباسش جلوی خونریزی کنت رو میگیره. همین کارش جون کنت رو به شکل معجزه آسایی نجات میده. لحظه‌ای که نیروهای اورژانس میرسن میبینن که کوین مرده. پاتریشیا هم نمیتونه خیلی دووم بیاره و توی بیمارستان به خاطر جراحت‌های شدید میمیره. کنت منتقل میشه به بیمارستان مموریال هرمان و اونجا وضعیتش تثبیت میشه. بارت هم تو همون بیمارستان بستری میشه و پلیس ها منتظرن که اونها یکم بهتر بشن تا بتونن زودتر باهاشون صحبت بکنن و پرونده رو پیش ببرن. کنت وقتی به هوش میاد خیلی عصبانیه. خیلی زیاد، اونقدر که نمیتونه خودش رو کنترل بکنه. اما یکم بعد حالش تغییر میکنه و آرومتر میشه. اون میگه من نمیدونم قاتل همسر و پسرم کیه. میدونم که میخوام عدالت در موردش اجرا بشه ولی از خدا میخوام کمکم کنه اونو ببخشم. کنت میگه خشم و عصبانیت حال من رو بدتر کرده و از لحظه که با خودم گفتم این آدم هر کسی که هست من تلاش میکنم که ببخشمش، یه احساس قوی و گرمی همه ی وجودم رو گرفته. کنت و بارت اونقدر آسیبشون شدید نبوده که نتونن با پلیس ها صحبت بکنن. پس پلیس سری سراغشون میره و مصاحبه‌های اولیه شروع میشه. کنت میگه وقتی وارد خونه شدم یکی رو دیدم که روبرومون با تفنگ وایساده. من لحظه اول فکر کردم که یکی از دوستای پسرهاست و برای فارغ التحصیلی بارت اومده که شوخی کنه. اما وقتی دیدم کوین و پاتریشیا روی زمین افتادن دیگه دیر بود که بفهمم این اصلا شوخی نیست. بارت هم میگه که دیده مهاجم از در پشتی فرار کرده. پلیس‌ها بر اساس گزارش بارت حدس می‌زنن که اون سیاه‌پوست باشه. حالا پلیس‌ها قراره محل حادثه رو بررسی کنن. اونا می‌فهمن که اسلحه متعلق به کوین بوده و از گاف صندوق اون بیرون کشیده شده بوده. در مرحله اول به نظر می‌رسه که موضوع سرقت بوده، چون کشوها باز بودن و خب کمدها هم درشون باز شده بوده. اما کم کم پلیس می‌فهمه که یک چیزی درست نیست. درسته کشوها باز شده بودن اما فقط چند سانتی متر در اونها باز بوده و وسایل داخل کشوها هم به هم نریخته بوده. هیچ چیز هم از کشوها برداشته نشده بوده. از نظر پلیس غیر منطقی بوده که دزد به محض شنیدن صدای افراد خانواده بره بالا اسلحه کوین رو بیاره، بیاد پایین اونجا وایسه و شلیک کنه. بین مدارک یک لنگ دستکش چرم و چند تا گلوله هم پیدا میشه. حالا پلیس این احتمال رو میده که این حمله یک قتل برنامه ریزی شده باشه، نه یک دزدی منجر به قتل. این مدارک پلیس تصمیم میگیره بیشتر در مورد این خانواده تحقیق کنه و اولین چیزی که توجهش رو جلب میکنه دروغ بزرگ بارت بوده. بارت به اونها گفته بوده که رفتن رستوران تا فارغ التحصیلی اونو جشن بگیرن و اینکه قراره بره دانشگاه. تو تحقیقات اولیه پلیس معلوم میشه که بارت نه تنها از کالج فارغ التحصیل نشده، حتی به عنوان دانشجو جایی هم ثبت نام نکرده. پلیس میفهمه که اون کاملا به والدینش دروغ گفته. اون همون ترم اول کالج به خاطر نمرات بد مردود شده و نتونسته کلن هیچ کدوم از درساشو پاس بکنه و کالج اون رو مشروط اعلام کرده. بعد از اون هم دیگه برنگشته به کالج. بارت خیلی دروغ گفته بوده. اون حتی مدتی از زندگیشو برای خانوادهش صحنه سازی کرده بوده و وانمود کرده بوده که داره توی کالج درس میخونه. پلیس این موضوع رو به بارت میگه. بارت میگه که خانوادهش خیلی براشون مهم بوده که پسرشون خوب درس بخونه و من نمیتونستم از پس درس ها بر بیام. به خاطر همین خیلی میترسیدم که حقیقت رو به خانوادم بگم. پلیس این ماجرا رو به کنت میگه، اما کنت اصلا حرفای پلیس براش مهم نبوده. اون فقط این براش مهم بوده که از بین تمام اعضای خانوادهش یک نفر زنده مونده. هیچ چیز جز زنده بودن بارت براش اهمیت نداشته. اما این ماجرا برای پلیس مهم بوده و یکم که میگذره روز 15 دسامبر ساعت 11:30 یک پسر جوان به اسم آدام هیپ میخواد که با کارگاه اصلی پرونده صحبت بکنه. آدام به پلیس میگه که از دوران مدرسه بارت با اون همکلاسی بوده و اون میدونه که سال هاست بارت برای قتل خانوادهش نقشه میکشیده. اون میگه من مطمئنم بارت تو این تیراندازی یه کاری بوده، چون سال 2001 از من خواست بهش کمک کنم تا خانوادش رو بکشه. آدام حتی یک نقشه رو طراحی میکنه و میگه که این ایده بارت برای قتل خانوادش بوده. نکته جالب اینه که این نقشه خیلی زیاد شبیه به اتفاقی بوده که 5 روز قبل توی خونه ویتاکرها افتاده بوده. اون از آدام خواسته بوده که وقتی خانوادش رو میبره بیرون اون توی خونه منتظر باشه تا وقتی برمیگردن اونها رو بکشه. اگر برای شما هم سواله که چرا بارت همچین تصمیم میگرفته، خب جواب ساده است. پول. کسب و کار ساخت و ساز خانواده 1.5 میلیون دلار ارزش داشته و این خیلی انگیزه بزرگی برای قتل بوده. اما راستش رو بخواید، اینکه برادرش رو هم کشته باشه از نظرم دیگه واقعا بی‌رحمی بوده. صدها نفر برای تسلیت و بزرگداشت کوین و پاتریشیا جمع شده بودن و اعضای خانواده غمگین بودن. هیچ کس توی این جمع نمیدونست که در حال حاضر بزرگترین مظنون پرونده بارت پسر بزرگ خانواده است. تنها کسی که تا حدی میدونست بارت مظنونه کنت پدرش بود. بازرسا قراری میذارن تا با بارت صحبت کنن و اون رو وادار کنن که بیشتر حرف بزنه. توی اون قرار اون اول سعی میکنه بازرسا رو دور بزنه و همون حرفهای قبلی رو میگه. اما مهم نبود که بارت چه چیزی به پلیس ها میگه. برای پلیس ها مهم این بود که میدونستن بارت همون کسیه که دنبالشن. با همه این حرف ها پلیس میدونه که فقط به خاطر حرف های آدام نمیتونه اون رو متهم بکنه و نیاز به مدارک و شواهد واقعی بیشتری داره. پلیس ها برای پیدا کردن مدارک و شواهد میرن سراغ 2 تا از دوستای صمیمی بارت، کریس و استیون. مدارک نشون میده اونها تو محل کارشون با هم آشنا شده بودن. بارت و کریس با هم همخونه بودن و استیون یک جایی نزدیک اونها زندگی میکرده. پلیس که دیده بوده بارت قبلن از یکی از دوستاش کمک خواسته، پس حدس میزده که این بار هم کریس و استیون توی این ماجرا نقش داشته باشن. برای همین پلیس در اولین قدم از این دو نفر آزمایش DNA میگیره. نتیجه آزمایش برای پلیس تا حدی قابل پیشبینی بوده. DNA و اثر انگشت کریس تو خونه و روی کشوها و روی گلوله ها وجود داشته. حالا اون به صدر لیست مظنونین رفته بوده. پلیس احتیاج به مدارک بیشتری داشته، پس یک نقشه خوب میکشه. پلیس ها به آدام، همون کسی که اولین بار اومده بود پیش پلیس رو اعتراف کرده بود، میگن که با بارت تماس بگیره و ببینه میتونه با حرف زدن اون و استیون رو درگیر ماجرا کنه و وادارش کنه که اعتراف کنه. آدام تماس میگیره با بارت و بهش میگه که پلیس ها خواستن که با اون ملاقات بکنن و میخوان باهاش حرف بزنن، اون باید چی کار بکنه. بارت در جواب آدام مستقیم نمیگه که تو ماجرا دست داشته، ولی به آدام میگه که حاضر 20,000 دلار بهش بده تا به پلیس دروغ بگه. اون پیشنهاد میکنه این پول رو به یک صندوق پستی بفرسته. بارت پول رو در اول آپریل 2004 برای آدام میفرسته، اگرچه این پول مستقیمون رو درگیر نمی کنه. اما فرستادن پول برای ساکت کردن کسی که قراره با پلیس حرف بزنه شروع خوبی برای گیر انداختن بارته. بارت وقتی کم کم حس میکنه که پلیس بد جوری دنبالشه، یه روز در جوان 2004 به پدرش میگه که میره باشگاه و از خونه خارج میشه. نکته اینه که دیگه بر نمیگرده. در 28 جوان ماشینش رو پیدا میکنن که با موتور روشن رها شده بوده کنار خیابون. پلیس تازه میفهمه که بارت فرار کرده. این فرار یک سال طول میکشه. تو همین زمان پلیس هیچ راهی جز زیر نظر گرفتن کریس و استیون نداشته. پلیس حتی تلفن اونها رو هم شنود میکرده، اما چیزی دستگیرش نمیشه. تا اینکه بالاخره در 25 آگوست 2005 استیون تصمیم میگیره با پلیس حرف بزنه. اون پیش پلیس اعتراف میکنه که بارت به اونها پیشنهاد داده که کمکش کنن تا مادر و پدر و برادرش رو بکشه. مقابلش هم اون بخشی از ارث خانوادگیش رو به اونها میده. استیون میگه که من مسئول بخش فرار بودم. قرار بود با ماشین روشن منتظر بمونم و کسی که شلیک کرده کریس بود. اون در ادامه توضیح میده که همه شواهد و مدارک باقی مونده رو توی دریاچه کن رو ریختن. پلیس رو میبره به اون منطقه، جایی که مدارک رو توی آب انداخته بودن. پلیس اون منطقه رو تجسس میکنه و دوتا تلفن همراه و دیلمی که باهاش در گاوصندوق کوین رو باز کرده بودن پیدا میشه. با این اعتراف کریس و استیون به جرم همکاری در قتل دستگیر میشن. حالا پلیس فقط بعد بارت رو پیدا میکرده. اینجاست که یک نفر به پلیس ها کمک میکنه. توی سپتامبر 2005 یک مرد به اسم رودی به پلیس زنگ میزنه. میگه که میدونه بارت کجاست. رودی میگه که من $3,000 از بارت گرفتم تا کمکش کنم فرار کنه. اونو بردم توی منطقه‌ای که خودم زندگی میکنم، جایی به اسم سیرالدو. اون داره تو منطقه زندگی میکنه و از هویت من استفاده میکنه. بارت رفته بود توی یک منطقه دیگه و با یک هویت تازه و یه عالم دروغ زندگی موفقی رو شروع کرده بود. بارت پسر خوش‌قیافه‌ای بود و خیلی سریع هم با یک دختر به اسم سیندیلو شروع به قرار گذاشتن کرده بود. سریع هم با هم دوست شده بودن. خانواده سیندی واقعاً بارت رو مثل پسرشون دوست داشتن. البته بارت هم با تعریف کردن یک گذشته عجیب و غریب برای خودش حسابی اسم و رسم ساخته بود. اون به خانواده سیندی گفته بود که یک سرباز بوده و چه یک درگیری به بازوش تیر خورده و بیشتر همگروهی هاش هم کشته شدن. اون اونجا تصمیم گرفته که دیگه آدم نکشه. پس فرار کرده تا یک زندگی آروم داشته باشه. رابطه اون و سیندی یک سالی ادامه داشت. اون با اسم رودی تو اون منطقه راحت زندگی میکرد تا وقتی که رودی واقعی رفت پیش پلیس و گزارش داد که چه اتفاقی افتاده. پلیس رفت سراغ رودی قلابی و وقتی که خانواده سیندی فهمیدن اون بارت ویتاکره و به قتل خانوادش متهم شده خیلی شوکه شدن. اما این وسط انگار سیندی خیلی شوکه نشد. سیندی تو صحبتاش به پلیس میگه که کمی بعد از اینکه با بارت آشنا شدم یک بار بهش گفتم که با خانواده‌ام مشکل دارم و بارت خیلی راحت پیشنهاد داد که بیا بکشیمشون و از دستشون راحت بشیم. با دستگیری بارت محاکمه شروع میشه. وکلای بارت میدونستن که واقعاً امیدی براش نیست و با این شکل مدارک و جرم واقعاً نمیشه خیلی براش کاری کرد. پس تصمیم گرفتن تا جایی که میتونن تلاش کنن و بقیهش رو بسپرن به دادگاه. در سال 2005 دادستان منطقه اعلام کرد که اونها درخواست حکم اعدام برای بارت دارن. راستشو بخواید از اینجا به بعد ویدیو اون چیزیه که تو این پرونده برای من عجیب بود و دلم میخواد با شما به اشتراک بذارم. این حکم قرار نبود درباره کریس و استیون اجرا بشه چون اونها با معرفی کردن خودشون تونسته بودن تخفیف بگیرن. یک نکته ای رو بگم، توی ایالت تگزاس حکم اعدام اجرا میشده. این وسط حال کنت خیلی وحشتناک بود. فکر کن سالها چیزی رو با عشق ساختی، کنار همسرت زندگی کردی و فکر میکنی خوشبختی، یهو پسر خودت همه چیز رو خراب میکنه. همه ی اعضای خانوادت رو برای پول میکشه و حتی خودت هم فقط با یک معجزه و به لطف همسایت زنده میمونی. کنت همیشه میدونست که بارت خود شیفته است، اما تو بدترین کابوسهاش هم نمیدید پسرش همچین کاری بکنه. سال 2007 دادگاه ها شروع میشه. مسئولین دادگاه سعی میکردن تمام شواهد و مدارک رو بررسی کنن و با استیون قرار گذاشته بودن که اگر علیه بارت شهادت بده یه تخفیف درست حسابی میگیره. استیون تو جلسه سوم دادگاه به عنوان شاهد حاضر میشه. قبل از اینکه درباره شهادت استیون بگم، اینو بگم که بارت در تمام مدت توی دادگاه ها سکوت میکرده، میشسته و هیچی نمیگفته. از صحبتهای استیون مشخص شد که بارت در سال 2003 یک نقشه به ظاهر نچندان جدی برای قتل خانوادش مطرح میکنه. استیون میگه که به نظرم همه چی شوخی بود، اما وقتی جدی شد من سعی کردم عقب بکشم. اما بارت منو تهدید کرد که من تو نقشه کشیدن حضور داشتم و اینکه الان عقب بکشم تأثیری تو جرمم نداره. بالاخره استیون قبول میکنه شریک بشه. قرار میشه که وقتی بارت و خانوادش از رستوران بیرون اومدن، اون زنگ بزنه به کریس تا اون بره توی خونه. رستوران 10 دقیقه تا خونه اونها فاصله داشته. و همین که استیون میبینه اونها دارن به سمت پارکینگ میرن تا ماشینشون رو بردارن، به کریس زنگ میزنه. بعدم خودش میره دم در خونه تا کریس بعد از تیراندازی فرار کنه و سوار ماشینش بشه. استیون میگه بعد از اینکه مدارک رو توی دریاچه از بین بردم، فکر کردم که همه چی تموم شده. اما بارت دوباره اومد پیش ما و گفت که هنوز چیزی تموم نشده چون کنت زنده است و من میخوام پدرم هم بمیره. هرچند ما امروز میدونیم که اون جدا برای پدرش نقشه‌ای رو عملی نکرده، اما میدونیم هم که تمام مدت به کشتن پدرش فکر میکرده. بعد از شهادت استیون، آدام هم علیه شهادت میده و ماجرای نقشه قتلی که بارت سال 2001 کشیده بوده رو توضیح میده. با شهادت آدام، حالا هیئت منصفه میدونسته که اون سالها برای این قتل برنامه ریزی کرده بوده. این زمان یه نفر دیگه هم میاد و علیه شهادت میده. یکی از دوستای قدیمی تر بارت میگه که اون سال 2000 هم بهش پیشنهاد داده که کمکش کنه خانوادش رو بکشه و وقتی اون قبول نمیکنه، اینجا بوده که بارت میره سراغ آدام و سال 2001 یک بار دیگه این پیشنهاد رو میده. دادگاه احتمالاً قرار بود اشد مجازات یعنی اعدام رو برای بارت در نظر بگیره، اما همه دست به دست هم داده بودن تا جلوی حکم اعدام رو بگیرن. خود بارت تو صحبتاش گفت که اون همیشه حس میکرده به اندازه کافی برای خانوادش خوب نیست و همین موضوع باعث شده این تصمیم رو بگیره. از طرف دیگه عموش تلاش میکرده که جونش رو حفظ کنه و نذاره دادگاه حکم اعدام بده. میدونید مهمترین آدمی که میخواسته جلوی حکم اعدام رو بگیره کنت پدر بارت بوده. اون تو دادگاه به هیئت منصفه میگه که دیگه نمیتونه یکی از اعضای خانوادش رو از دست بده و از هیئت منصفه خواهش میکنه که به بارت حکم اعدام ندن. با همه این صحبتها هیئت منصفه در سال 2007 و بعد از 12 ساعت مشورت بارت ویتاکر رو به اعدام محکوم کرده. لطفاً تا پایان این ویدیو همراه من باشید چون ماجرا تازه شروع شده. حداقل برای من. کنت تمام تلاشش رو میکرد که جلوی اعدام رو بگیره. اون شده بود بزرگترین وکیل پسرش. درخواست تجدید نظر میداد، پرونده رو میبرد دادگاه ایالتی، اما مدام به در بسته میخورد. تو همین زمان بود که مدام میرفت ملاقات پسرش و اونها کم کم صمیمی و صمیمی‌تر شدن. یه جورایی بهترین دوستای همدیگه بودن. تو همین زمانا کنت دوباره ازدواج میکنه و حالا با همسرش به ایالت‌های مختلف سفر میکردن و درباره اتفاقاتی که گذرونده بودن صحبت میکردن. کنت حتی یک کتاب درباره زندگی خودش مینویسه و هر لحظه برای اینکه حکم اعدام رو در تگزاس لغو بکنه تلاش میکرده. اما تلاش‌های اون برای تغییر حکم پسرش به حبس ابد بی نتیجه میمونه. در 1 نوامبر 2017 حکم مرگ بارت امضا میشه و قرار میشه که در 22 فوریه 2018 با تزریق کشنده اعدام بشه. در این زمان خود بارت هم شروع میکنه تلاش کردن برای اینکه بتونه زندگیش رو نجات بده. اون یک وبلاگ مینویسه که تو اون از روزهای آخر زندگیش و نزدیک شدنش به مرگ حرف میزنه. راست رو بخواید مثلا نمیدونستم این امکان توی زندانهاشون وجود داره. با این وبلاگ درخواستهای زیادی برای جلوگیری از حکم اعدام بارت شروع میشه. میدونید یه قسمت دردناکش اینه که 4 تا از نامه‌های درخواست لغو اعدام رو زندانبان‌های بارت نوشته بودن. اونا نوشته بودن که اون تو زندان الگوه و معتقدیم که میتونه تغییر بکنه. بارت توی زندان لیسانس و فوق لیسانس میگیره و نگهبان‌ها میگفتن که اون با بقیه زندانی‌ها خیلی مهربون و خوش اخلاقه و با همه رفتار خوبی داره. زندانبان‌ها میگفتن که اون تغییر کرده و نباید اعدام بشه. تنها 2 روز مونده به 22 فوریه 2018 کنت آخرین درخواست خودش رو توی دادگاه مطرح کنه. کنت میگه در عهد عتیق وقتی قابیل برادرش هابیل رو میکشه، هیچ حکم اعدامی وجود نداره و گرفتن جون یک نفر با این روش چیزی نیست که خدا بخواد، وگرنه خدا از آغاز خلقت این مجازات رو به بشر یاد میداد. او میگه اگر شما پسرم رو اعدام کنید، من رو بار دیگه قربانی یک جنایت کردید. هیئت منصفه در این زمان اعلام میکنه که مایل حکم رو تغییر بده، اما چون حکم صادر شده بوده امکان تغییر مستقیمش توسط خود هیئت منصفه وجود نداشته. قرار میشه اختیار این موضوع به گرگ ابوت فرماندار تگزاس سپرده بشه. کنت خیلی امیدوار بوده و در عین حال اونقدر هم به خودش امید نمیداده، به خاطر اینکه تا به حال گرگ ابوت هیچ کدوم از 30 درخواست لغو اعدام که از طرف هیئت منصفه براش فرستاده شده بوده را امضا نکرده بوده. خانواده ویتاکر صبح روز اعدام به زندان میرن. اونها با بارت خداحافظی میکنن. همه ناراحت و غمگین بودن و گریه میکردن و تنها 30 دقیقه مونده به اجرای حکم اعدام لغو میشه. این کلن چهارمین بار بوده که در این ایالت یک فرماندار اعدام رو لغو میکرده. حکم لغو میشه و بارت به حبس ابد بدون امکان درخواست آزادی مشروط محکوم میشه. کریس به حبس ابد محکوم میشه و بعد از 30 سال میتونه درخواست آزادی مشروط بده. استیون هم چون با پلیس همکاری کرده بوده به 15 سال حبس محکوم میشه. این پرونده برای من عجیب بود، چون دیدم تک تک آدم‌ها برای جلوگیری از حکم اعدام تلاش می‌کردند. حکم اعدام کسی که گناهکار بود. دیدم جون انسان‌ها چقدر میتونه مهم باشه. نظر شما درباره این ویدیو چیه؟ خوشحال میشم نظر شما رو زیر این ویدیو ببینم. اگر به این سبک ماجراها و ویدیوها علاقه دارید، لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید. وقتی زنگوله رو فعال میکنید، هر بار ما ویدیو بذاریم براتون نوتیفیکیشن میاد و میتونید از اولین نفرایی باشید که ویدیوی ما رو دیدن. در ضمن ما روزهای زوج هفته ساعت 11 شب ویدیو داریم. ممنون میشم اگر از این ویدیو خوشتون اومد، علاوه بر لایک کردنش اون رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. بزرگترین کمک شما به ما اینه که ما رو به دوستان و آشناهاتون و علاقمندان به این ژانر معرفی کنید. ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. امیدوارم شاد باشید.